همکارش آیدین هم پنهانی داره کارهای علیه استادش نادران انجام میده. تابان دختر بسیار باهوش و جسوریه. کارنامه کاری و تحصیلیش هم درخشانه. حالا میرسیم به موقعیتی که قراره تابان یک انتخاب انجام بده. موقعیت داستانیمون اینه. تابان بعد از روزها کار کاوش سخت در منطقه، بعد از اون حادثه آتش سوزی، بعد از اینکه درگیر ماجرای یکی از اهالی روستا شده و از همه مهمتر بعد از اینکه احساساتش نسبت به نادران استادش خیلی زیاد و گرم و پرشور شده، حالا در موقعیتی قرار گرفته که خودش و نادران در امارت اربابی هستن. استاد بهش ابراز علاقه میکنه و میگه دوست داره بقیه عمرش رو با تابان باشه، اما قبلش باید اون چیزی رو که دنبالشه پیدا کنه، یک شمشیر تاریخی که از زمان مغول‌ها دست به دست شده و پنهان بوده تا دست کسی بهش نرسه. حالا نادران مطمئنه که تابان با شمع عجیب و غریبش جای شمشیر رو حد زده و اتفاقا درست میگه. تابان تقریبا میدونه که توی دیوار راهروی مخفی که از یه در مخفی پشت اتاقش بهش راه هست یه چیزی پنهان شده. حالا موقعیت اینه، از یه طرف یه شیء باستانی ارزشمند داریم که تابان روزها برای کشفش زحمت کشیده و دوست داره حالا این کشفش رو خبری بکنه، بقیه هم ازش مطلع بشن. از طرف دیگه نادران، استاد دانشگاهی که واقعا بهش علاقه داره و احتمالا میخواد تا آخر عمر باهاش زندگی بکنه، ازش میخواد که این شمشیر رو پنهانی به او بده. شما اگر در موقعیت تابان باشید چی کار میکنید؟ شماره پیامک رادیو تهران 30094 به ما بگید که اگر جای تابان بودید در یک دوراهی قرار می گرفتید که از یک طرف موقعیت حرفه‌ایتون بود، یه شمشیر تاریخی، یک شیء باستانی رو قرار بود که پیدا بکنید و اون رو اطلاعاتش رو بدید، و از طرف دیگه استادتون و کسی که دوستش دارید ازتون خواسته بود که صداش رو در نیارید و فقط برای اون کشفش بکنید، شما چه کار میکردید؟ 30094.
من بیقرارم، از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم. بی تو عذابیست خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی، چشمانت آرزوست از سر نمیبرد، فراز خاطرم کسی نمیبرد، به خاک و خون کشیده ای نراز من بریده ای من، به دل نشسته ای چه کردی با دلم، به گل نشسته ای میان ساحلم،
منم چه چرا تو می روی در آسمان قلب من، ستاره می شوی بیا بمان که در شبم همیشه همچون ماهی، به ما که می کشد مرا تو را ندیدنت، تو رفته ای و من هنوز ادامه می دمد، به گریه تکیه می کنم مرا اگر نخواهی،
شما رو نمیدونم اما من یکی از چیزهایی که برام خیلی لذت بخش رمان خوندنه. یه دلیل خیلی مهمش هم اینه که وقتی که رمان میخونم، وقتی داستان میخونم، یک شخصیتی و یک موقعیتی اونجا وجود داره که من در شرایط واقعی در زندگی خودم امکان این که اون موقعیت رو تجربه بکنم احتمالاً ندارم، ولی دارم یه زندگی به زندگی خودم اضافه میکنم. تأثیری که میذاره رمان خوندن حداقل برای من و خیلی از دوستانی که باهاشون صحبت کردم در این سالها اینه که وقتی شخصیت داستان در یک موقعیت خطیر قرار میگیره، در یک بزنگاه، در یک دوراهی و مجبور انتخاب بکنه، من موقعیتی رو که خودم در شرایط واقعی مجبور نشدم انتخاب بکنم رو تجربه میکنم. این اتفاق یه ویژگی خیلی خوب داره، اونم اینه که آدم رو آماده میکنه برای اینکه در موقعیت‌های مختلف بتونه دوراهی‌ها رو بهتر تشخیص بده. واقعا هم زندگی ما چیزی نیست جز این که هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم یه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم، یه راههایی رو انتخاب میکنیم که انجام بدیم و هر راهی رو که انتخاب بکنیم برای انجام دادنش طبیعتاً کارهای دیگه‌ای رو نمیتونیم انجام بدیم. در رمانی که امشب قراره دربارش صحبت بکنیم، ما یه شخصیتی داریم، یه باستانشناس که در دوراهی قرار گرفته که آیا کار حرفه‌ایش رو بخواد بهش بپردازه، اون شیء باستانی که روزها وقت صرف کرده برای پیدا کردنش و حالا که نزدیک بهش بخواد اون رو به عنوان یک شیء باستانی بهش نگاه بکنه، یا اینکه احساسش و عاطفه‌اش، علاقه‌اش نسبت به استاد محبوبش رو ارجح قرار بده. شما اگر جای تابان باشید چه راهی رو انتخاب میکنید؟28 تیر سالگرد وفات خسرو شکیبایی بود. یه بخش نوستالژی از سریال خانه سبز رو میخوام با هم بشنویم به یاد خسرو شکیبایی.
سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟ بفرمایید
جون. تشکر میکنم، ایشالله باشه سریع فرصتی.
بفرمایید، چاییمونم حاضره.
نه دیگه، من دادگاه دارم، دیرم هم شده. فرید هست؟
بله، داره آشپزی میکنه.
چی؟
آخه میگه که فقط دستپخت مادر رو دوست داره، واسه همین میخواد عین مادر غذا بپزه.
صحیح. میشه بیاد لطفا دم در؟
بله. فرید پدره، باهات کار داره.
ببین دستم بنده، ایشون بفرمایید
رو. میگه دستش بنده، شما بفرمایید.
نه، میشه از شما خواهش کنم از ایشون دو مرتبه خواهش کنین که تشریف بیارن دم در؟
بله. فرید من ازت خواهش میکنم بیا بیرون با پدرت حرف بزن.
آی شما لازم نیست که خواهش کنین، شما فقط کافیه امر کنین.
بیا پدرت منتظر.
چش. سلام پدر.
سلام پسرم. امیدوارم وقت داشته باشی.
وقت که داشتم خورش مسمای آلو با
اجازه لیلی جان.
البته با اجازه.
پدرم میریزه.
بیا که بزرگترش
نکنه. پدر خب بگی میرم جمعش میکنم.
میشنوی؟
بله.
میشنوی؟
بله.
چه نوایی داره به گوش میرسه؟ چه نوایی؟
نوای اره و تیشه و گاری و کامیون از این حرفا.
صدای مرغ سحره.
به قیافت نگاه کن، دارن میخونن.
چی رو؟
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن.
میفهمی؟
نه.
رئیس باش، از سباهی ها باش.
خب هستم.
اینطوری؟ با این خروش مسمایی چیه؟
آلو.
از ما گفتن رئیس باش، مرد باش، رئیس باش، ولی ریاست نکن. ببین چی دیگه دارم میگم. خوددانی، خوددانی. موفق باشی و خداحافظ.
خداحافظ. آخه چطوری میشه رئیس بود ریاست نکن؟
آرزو برامون نوشته سلام شبتون خوش، به نظرم تابان تصمیم میگیره که شمشیر رو به استادشون بدن اما یه اتفاقی میفته و به اشتباهشون پی میبرن و این کار رو انجام نمیدن. آها، یعنی اشتباه اگر که شمشیر رو بدن به استادشون ولی این کار رو میکنه. و شقایق علیزاده هم گفته عشق اگرچه مهمترین چیز در زندگی هر انسانی است اما گاهی باید برخلاف دل پیش رفت و شاید حتی پا رویش گذاشت. تابان بعد از تأمل زیاد پا بر عشق گذاشته و راه اول را انتخاب کرده و شمشیر تاریخی را پیدا و برای همگان آشکار کرد. خب اینم نظریه. موقعیت رو یادتونه دیگه، تابان دکترای باستانشناسی داره، برای یک اکتشاف تاریخی راهی قلعه بلقیس خراسان شده و اونجا توی یک دوراهی قرار میگیره. مونده که یعنی اگر شما باشید چه راهی رو انتخاب میکنید؟ این که شمشیر باستانی رو برای به عنوان یک اثر باستانی ارائه بدید یا اینکه به حرف استادتون گوش بدید و به روی خودتون نیارید که یک شیء باستانی رو کشف کردین. خب مهمان امشبمون، مهمان گرامیمون، جناب آقای دکتر محمد حسین عزیزی هستن. آقای دکتر دکترای باستانشناسی با گرایش دوران پیش از تاریخ ایران دارن و عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی ایران هستن. جناب آقای دکتر عزیزی سلام، شب شما بخیر.
سلام خانم شهید خالص، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز شما، در خدمتم هستم.
شب شما بخیر، من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
درباره باستان شناسی اول صحبت بکنیم. ما داریم درباره یک رمان فارسی حرف میزنیم، همین سالهای اخیر منتشر شده، تقریبا فکر کنم سال 99 منتشر شده. شخصیت اصلی این رمان یک باستانشناس هست، خانومی هستن به نام تابان رودکی که یه دکتر حرفه‌ایه و اکتشافات خیلی مهمی داشته، تونسته حتی حروف نانوشته یک متن کهن رو بتونه کشف بکنه، حدس بزنه و اون متن رو بخونه. حالا برای یک کاوش راهی یه منطقه باستانی شده. اما در دنیای واقعیت چطوریه؟ باستانشناسی چه کاریه؟ چه خطراتی داره؟ چه جذابیت هایی داره؟
من بخشی از این داستان را شنیدم و خوندم، ولی خب به نظر میرسه که نویسنده داستان خیلی با باستانشناسی معنای علمیش آشنا نیست و مطالبی که ذکر شد و خونده شد در واقع کار باستان شناختی نیست، یک کار بیشتر عتیق جویی و گنجیابی هستش. شاید با شروع باستان شناسی در مثلا یک سال پیش در اروپا که بیشتر با عتیق جویی همراه بود، کاوش های مصر، نهرین و شوش، اوایل شاید هدف باستان شناسی پیدا کردن اشیاء تاریخی بود برای پر کردن موزه ها یا کلکسیون ها، ولی حداقل در هاست که باستانشناسی در جهان و ایران به طور آکادمیک تدریس میشه، ترویج میشه و پژوهش میشه و هدف از باستانشناسی در دنیای مدرن پیدا کردن یک شیء ارزشمند یا عتیقه نیست. هدف باستانشناسی به عنوان علم باستانشناسی در واقع پاسخگویی به سوالاتی است در خصوص زندگی انسان در دورهای مختلف، شیوه معیشت، سطح تکنولوژی، سطح رفاه، روابط اجتماعی داخل و بیرون از منطقه خودش، و بیشتر ما با یک رویکرد جامعه شناختی تاریخی بررسی مسائل، نه پیدا کردن اشیاء تاریخی زیبا، مثلا پیدا کردن یک شمشیر مغول در کاوش باستانی افتخاری به همراه نمیاره برای اون باستانشناس، و شناخت اون استقرار، اون محوطه تواری فرهنگیش، اونا چیزی هست که باستانشناس ها در دنیای واقعی بشی پردازن. و اینکه باستانشناسی اصلا یک موضوع سری نیست، باستانشناسی یک پژوهش کاملا یعنی آشکار هستش که با یک طرح پژوهشی همراست با سوالهای پژوهشی، و تمام دستاندرکاران مسئولین هم مرکز هم استانی که درش قرار کار انجام بشه، هم مسئول محلی، هم از بخشدار، فرماندار، نیروی انتظامی، مرکز امنیتی کاملا در جریان اون پژوهش، اون کاوش هستن، اعضای تیم کی هستن، برنامه چیه، و هر کاوشی با یک مجوز رسمی اصلی پژوهش باستانشناسی انجام میشه که در اون زمان قید شده که شما برای مثال مجوز دارید که از فلان تاریخ در فلان دارید در فلان محوطه که در فلان شهرستان قرار داره کاوش کنید.
درست.
و هیچ چیزی جز اون قرار نیست انجام بشه.
آقای دکتر، حالا برمیگردیم به موقعیتی که شما دارید و کاوشایی که انجام میدید، اما اجازه بدید من یه مقدار نگاه هم داستانی باشه در مقابل بس. حالا در کنار شما که نگاه علمی تر دارید، ما توی در واقع سطح جامعه خیلی وقتا نیاز داریم به علاقمند شدن، به خصوص علاقمند کردن نوجوانها به رشته های مختلف علمی، باستانشناسی هم به عنوان یک رشته علمی یکی از این موارد هست. به نظر میرسه، من چند سال پیش داشتم مقاله‌ای رو میخوندم، گزارشی رو میخوندم که تأثیر فیلم ها و سریال های هالیوودی حالا بر علاقه نوجوان ها و ادامه تحصیل در رشته های مختلف رو بررسی کرده بود، از جمله ایندیانا جونز رو بررسی کرده بود برای باستان شناسی که تأثیری داشته. بعد از پخش اون مجموعه فیلم های ایندیانا جونز، تعداد کسانی که علاقمند شدن و رشته تحصیلی باستان شناسی رو خوندن، یا از اون طرف مثلا جنگ ستارگان افرادی رو به نجوم و علوم فضایی علاقمند کرده. اینها تأثیراتیه که درسته در رمان ها، در فیلم ها قرار نیست اطلاعات دقیق علمی منتقل بشه، ولی احتمال داره که جذابیتی رو ایجاد بکنه. شما خودتون جذابیتی که براتون داشته رشته باستان شناسی از کجا شکل گرفته؟ چطوری رفتید اصلا سراغ این رشته؟
خیلی جالبه که من فقط با دیدن یک عکس علاقه داشتم به باستان شناسی. در دوره پیش دانشگاهی درس داشتیم به اسم تاریخ شناسی، سال حدود 77 بود. بله، اونجا یک تصویری بود که یک در متر باستان یک پژوهشگری داشت در رنگ در مورد باستان شناسی یک درسی داشت. اون کتاب به تصویر یک پژوهشگری بود که نشسته بود برای کتیبه و داشت این کتیبه رو در واقع میخوند و معلم ما درس داد بهمون کار یک رشته از باستان شناسی و تو این رشته این فعالیت ها انجام میشه. من علاقه شدید داشتم به تاریخ و تاریخ خیلی خوب میخوندم. وقتی فهمیدم باستان شناسی رشته دانشگاهی هستش، از همون موقع علاقه شدم که بیام باستان شناسی بخونم. خیلی جالبه که باید رستم در دانشگاه خیلی خوب بود. انتخاب اولم باستانی دانشگاه تهران بود و انتخاب دومم باستانی دانشگاه زاهدان بود و بقیه رشته ها خوش سرش ما در انتخاب کردیم، چون اون موقع اگر شما جایدون بیاد نمیدونم ما بتونیم 100 تا رشته انتخاب کنیم برسه رستمون و رشته های مختلف دانشگاه های مختلف به شرط های مختلف. ولی خب انتخاب اول من با در واقع باستان شناسی بود و از همون موقع باستان شناسی را به صورت جدی هم فکر کردم، هم شروع کردم و همچنان کار و زندگی من باستان شناسی هست.
بله، و براتون همیشه در طول این دوره تحصیل هم جذابیت داشته؟
ببینید، خب مشکلات، خب اول آدم با یک در واقع یک شناخت خیلی گنگی، یعنی با عدم شناخت بهتر بگم، یعنی فقط با یک تصور خیلی گنگی وارد میشه،
همون عکس و همون کرنس،
آره تخیل بیشتر. ولی خب در طول زمان آدم با واقعیت ها بیشتر مواجه میشه، واقعیت هایی که عموما خوشایند نیستن، خیلی موقع سخت هستن و زندگی در شرایط امروز هم خیلی سخت‌تره. یکی از موضوعات خیلی مهم برای باستان شناسی در ایران و جهان شغله، که عموما خیلی سخته پیدا کردن شغل در این رشته، یعنی باید شما خیلی تلاش کنید تا بتونید جایی باز کنید برای خودتون در کل رشته علوم انسانی در کل جهان و ایران بالاخره. ولی خب بالاخره با همت زیاد و تلاش و البته شانس و حمایت خداوند متعال در روزنه باز میشه برای هر کسی که تلاش کنه و من همچنان راضی هستم از این شغلی که دارم. علارغم من مشکل دیگه هست، ولی خب انتخابم همین بوده، علاقم همین بوده و خیلی خوشحالم که در رشته کار میکنم، یعنی کارم همون چیزی هست که درسش خوندم و بهش علاقه داشتم.
چقدر خوب میگن که کسی که کارشو دوست داره همه عمرش داره لذت میبره دیگه.
دقیقا.
شما الان در محدوده خراسان جنوبی هستید، فعالیت میکنید؟
من الان در هر باستان شناس رو همینطوری که من خیلی شما فرمودید گرایش بنده پیش از تاریخ، ما گرایش های مختلفی در رشته باستان داریم.
بله.
دوره پایان سنگی، پیش از تاریخ، بار اینا همه زیر شاخه های مختلف میشن، تاریخی، اسلامی و علوم میانشتایی که علوم وابسته است به باستان شناسی، مثل جانور باستان شناسی، گیا باستان شناسی، ژنتیک باستان و علوم مختلفی. بله، بنده الان در چند سال اخیر در یک محوطه پیش از تاریخی به اسم کلکو در شهر آیسک در شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی مشغول پژوهش هستم و یک ماه پیش در واقع آخرین فصل این سال انجام دادم و برگشتم به تهران.
توی این آخرین فصل کاوش هست اونجا الان یا مطالعات؟
نه، الان تموم شده و برگشتم.
آها، دستاوردهاتون چی بوده؟
ببینید، ما در اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد که بهش به عنوان دوره شهرنشینی در خاورمیانه مطرح است و اولین شهرها و حکومت‌ها در بین النهرین و جنوب غرب ایران شوش شکل گرفتند، یک فرهنگی داریم به اسم فرهنگ آغاز ایلامی. این فرهنگ در واقع پیش درآمد امپراتوری پادشاهی ایلام هستش که اینطوری است که بین النهرین در واقع مبدع همه مسائل باشه و فرهنگ آغاز ایلامی شونه به شونه بین النهرین و فرهنگ های بین النهرین بابل، اکد و بعد آشور حضور داشتن در خاورمیانه و خیلی موثر بودن. در فرهنگ ایلامی گستره خیلی وسیع‌تری از آن قلمرو داشته نسبت فرهنگ به نهرینی.
بله.
ما تونستیم در خراسان جنوبی برای اولین بار شواهدی از این فرهنگ پیدا کنیم که بسیار دور از مرکز.
فرهنگ ایلامی.
فرهنگ آغاز ایلامی.
چه جالب.
آره. فرهنگ آغاز ایلامی با ایلامی فرق داره. یعنی در واقع این بهش میگیم پروتو ایلامی یا دوره‌ای که هنوز دوره آغازینه که داره فرهنگ ها در واقع دوام رشد پیدا میکنه تا به اون سطح پیچیدگی به تکامل برسن که بتونن شهرها رو شکل بدن، یعنی تجارت راه دور، اقتصاد، حکومت، شهر، اینا همه که این دوره شکل میگیره. و ما در خراسان جنوبی در این محوطه خاص تونستیم شواهدی به دست بیاریم که قابل مقایسه است با فرهنگ آغازیدامی در خوزستان و فرات مرکزی ایران، و این برای از نظر باستانی خیلی با اهمیت است که نشون بده که این فرهنگ آغازیدامی در یک پهنه خیلی وسیع در دنیای باستان گسترده بوده و کلاً افق‌های جدیدتری را پیش روی ما در مطالعه این دوره تاریخی باز خواهد کرد.
برای خود من خیلی جالبه، چون من حالا در دوره تحصیل دانشگاهیم یه پروژه کوچیکی البته درباره تمدن ایرانی ایلامی داشتم. اون موقع خیلی اطلاعات، یعنی کتاب، یکی دوتا کتاب بیشتر نبود. حالا بعد از اون البته صحبت کردم با پژوهشگرانی که مثلا در مورد چوغازنبیل امسال بنیاد افشاری کار جدیدی منتشر کرده که خب اطلاعات خوبی درباره تمدن ایلامی بود، ولی در مورد خراسان اولین باره که میشنم. برای خودم خیلی جالبه. این اطلاعات منتشر خواهد شد؟
خانم شهیدساله، من قبل اینا پاسخ خواهم داد. فرهنگ ایلامی و تمدن ایلامی در واقع در تاریخ ما خیلی مخفول واقع شده، خیلی کمتر بهش پرداخته، در صورتی که فرهنگ ایلامی یکی از در واقع افتخارات تاریخی این سرزمین هستش که در دوره خیلی قبل از دوره هخامنشی و دوره مادا شده که ما باش تاریخ شروع میکنیم، در جنوب غرب ایران تمدن ایلامی شکل گرفته، شهرهای بسیار بزرگی ایجاد کردن، از سطح بیشتر خیلی بالای برخوردار بودن، خط دارن، نوشتار دارن، کتیبه دارن، تاریخ دارن، هویت دارن.
بله.
با تمدن‌های معاصر و همزمانشون در دنیای تبادل، تخاصم و رابطه داشتن. بحثتون نبوده که ایرانی‌ها پایین‌تر باشن، در دنیای بالاتر همیشه در یک سطح بودن. خیلی موها با هم دیگه مرابطه داشتن، ازدواج می‌کردن، ازدواج در واقع ازدواج سیاسی انجام می‌دادن. ولی متأسفانه این فرهنگ کمتر شناخته شده، یعنی قدر شناسونده شده مردم و کمتر معرفی شده. شهرهای مثل انشان، مریان، شوش، اینا، چوغازنبیل، چوغامیش، اینا همه شهرهای هستند که حاوی این فرهنگ هستند و بسیار اهمیتن در طول در مورد مطالعه تاریخ تمدن بشری. این فرهنگ، فرهنگ آغاز ایلامی است. یعنی ما یه تمدن ایلامی داریم، تمدن آغاز ایلامی داریم که در واقع شروع نگاره و آغاز شکل‌گیری شهرهای بزرگ در جنوب غرب ایران هستش که یک سلسله ارتباطات مشترک تجاری دارن با مناطق داخلی فرات ایران، بیشتر برای تامین منابع معدنی مثل مس، سنگ‌های قیمتی و اینا از منابع پیرامونیشون این مواد در واقع تجارت می‌کردن، استحصال می‌کردن و به مناطق مرکزی مثل شوش و چوغامیش منتقل می‌کردن.
آقای دکتر، حالا شما در کنار کارهای تحقیقاتی که حتما وقت زیادی رو صرف این کارها و مطالعه در حوزه تخصصیتون میکنید، آیا رمان هم میخونید؟
رمان هم گاهی میخونم، البته بیشتر الان همه فایل میخونیم، کمتر میشه کتاب دست گیره و من سعی میکنم زمانی در مترو هستم وقتا با خوندن رمان بگذرونم، یعنی بیشتر مقالات و کتاب‌های علمی در خونه یا در محل کار می‌خونم، ولی در رفت آمد